خب دوستان عزیز، شما شنونده یه شبکه فرهنگ هستید. نوبت میرسه در این فرصت به برنامه بازتاب بشنوید.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام عرض می‌کنم. برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی خوش آمدید. انشالله که روز و روزگار آرام و آخر هفته سرشار از برکتی در انتظار شما باشه. برکتی شامل رزق و روزی حلال، شادی، صله رحم و همه مواردی که باعث میشه حال همه شما شنوندگان عزیز خوب باشه. بیانیه گام دوم انقلاب که از هفته‌های گذشته نقطه تمرکز بسیاری از اندیشمندان برای تحلیل‌های مهمی شده، خط سیر انقلاب اسلامی رو در پنجمین دهه خودش مشخص می‌کنه. دهه‌ای که در میانه اون قرار است که ایران به افق 20 ساله خودش در 1404 دست پیدا کنه و البته در انتهای اون تبدیل به یک قدرت بلا منازع منطقه‌ای و در زمره قدرت‌های جهانی تأثیرگذار قرار بگیره. مهمان امروز ما در استودیو حجت الاسلام سید رضا حسینی هستند، کارشناس مسائل سیاسی، و میخوام که در مورد ابعاد بیشتر فرهنگی بیانیه مهم رهبر انقلاب در رادیوی فرهنگ با شما خوبان صحبت بکنیم. حسینی سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما هست.
به عنوان سوال اول میخوام از خدمتون بپرسم که در بیانیه رهبر انقلاب به تعابیری برمیخوریم از جمله مثلا جوانمردی و مروت انقلابی که اینها به عنوان در واقع سربلندی ایران و ایرانی بهش اشاره شده. چرا توی بیانیه به این اهمیت از این کلمات، تعبیرات و اصطلاحات استفاده میشه؟
مقام معظم رهبری در چند سال قبل برای تحقق اهداف اسلامی یک فرایند پنج مرحله ای رو بیان فرمودن که این پنج مرحله عبارت بود از انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور و جامعه اسلامی، دنیا یا تمدن و امت اسلامی. و بعد در تبیین و تحلیلی که داشتن و به خصوص این بحث در سفر کرمانشاه مقام معظم رهبری مطرح شد، اونجا ایشون فرمودند که ما اون دو مرحله انقلاب اسلامی و تشکیل نظام رو ازش عبور کردیم، الان در مرحله دولت اسلامی هستیم، ولی خب در این مرحله توقفمون زیاد شده، طولانی شده، موندیم. و طبیعتاً هم دلیلش هم این است که اینجا چالش ها خیلی بیشتر است و محور ثقل مسئله هست.
بله.
این نکته ای که جناب عالی فرمودید، در مرحله ساخت جامعه اسلامی ما احتیاج به یک سری ابزارها و وسائل داریم و یک سری پیش نیازها که در همین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در ابتدای بیانیه به دو بخش اونها اشاره فرمودند که بخش اصلی و مهمی رو که مورد عنایت قرار دادند مسئله منابع انسانی فرهیخته و شایسته هستش. منابع انسانی طبیعتاً رکن رکین این پیشرفت و رسیدن به اون جامعه آرمانی هست. مقام معظم رهبری هم در جاهای مختلفی وقتی سرمایه ها و منابع در اختیار نظام رو بیان می فرمایند، بیشترین تمرکزشون در بین همه سرمایه ها یا در بین همه مزیت های رقابتی که برای انقلاب اسلامی وجود دارد، ایشون بر روی مسئله نیروی انسانی فراوان، با سواد و تحصیل کرده، متدین، با انگیزه و امیدوار به آینده تکیه میکنن. در مجموع وقتی که شما تمرکز اصلیتون رو روی منابع انسانی میذارید و اصلا همه پیشرفتها رو مبتنی بر این سرمایه و داشته قرار میدید، تربیت این نیروها و استمرار تربیت و هدایت و به روزآوری این نیروها میشه هدف اصلی. و کارکردی که دولت اسلامی در همین مرحله سوم به عهده‌اش هست و باید به شایستگی از عهده اون بر بیاد، همین تربیت نیروهای شایسته است. ما احتیاج به نرم افزارها داریم که این نرم افزارها از قبیل قوانین و مقررات و نظامات هست. احتیاج به سخت افزارها داریم، از جمله توسعه علم و فناوری و ابزارهای مختلف، اینا همه مورد عنایت قرار گرفته. ولی در این بحث مورد نظر جناب عالی، یکی از کارکردهای بزرگ و مهم و اصلی دولت اسلامی در مرحله سوم اهداف انقلاب، مرحله تربیت نیروی شایسته و کادری هست که بتواند این کشور رو به اهداف خودش در همه عرصه‌ها برسونه. ما امروز از نظر آماری که خود آقا هم در همین به اصطلاح بیانیه به اون اشاره فرمودند و عدد و رقم‌هایی رو آوردن در رابطه با این که ما الان مثلا جمعیت جوان بین 15-40 سال ما حدود 36 میلیون نفر هست،
بله.
یا این که ما دارای تحصیلات عالی حدود 14 میلیون نفر داریم، یا رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی، وجود انبوه جوانان با روحیه انقلابی و آماده تلاش جهادی، وجود جوانان محقق مشغول به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی، یا فراوانی مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان و بسیاری از این مسائل. لذا وقتی که ما صحبت از بحث روحیه جوانمردی می‌کنیم، این به عنوان یک شاخص از مجموع شاخص‌هایی است که ما برای عناصری که می‌توانند بار سنگین ساختن جامعه اسلامی و هدایت انقلاب و رسوندن انقلاب به سمت اون اهداف متعالی خودش هست نام ببریم. جوانمردی هم طبیعتاً معانی مختلفی داره، ولی مروت یا جوانمردی در مبانی دینی ما یک مفهوم بسیار گسترده است و به همین دلیل شاید این واژه خاص مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفته که اگر ما به این توجه داشته باشیم و این مفهوم رو مجالی باشه بازشناسی بکنیم، طبیعتاً ما اطلاعات خوبی رو بهش دست پیدا خواهیم کرد.
خیلی تشکر میکنم. در محوری از بیانات رهبر انقلاب اشاره شده است به مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم به عنوان عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه‌ها. شاید اون چه که مدیریت جهادی رو برای همه ما به ذهن متبادر میکنه دوران دفاع مقدسه. حالا نه اینکه در باقی ایام این اتفاق نیفتاده، ما در خیلی از حتی طرح‌های عمرانی هم تو کشور همچین چیزهایی رو شاهد بودیم، ولی میخوام بگم که نمودش شاید یه قدری کم رنگ‌تر شده اساساً، یا حتی بعضی انتقاد میکنن که فرهنگ کار جهادی در بین مسئولان هم کم رنگ شده. پرسش این استش که چه کار میشود کرد برای احیای این روحیه و اون وقت چه اثرگذاری برای دهه پنجم انقلاب خواهد داشت اگر بدون اغراق بخوایم نگاه بکنیم؟
مقام معظم رهبری در مورد بحث مدیریت جهادی در موارد متعددی صحبت کردند،
بله،
و فرمودند که مدیریت جهادی خاص دوران دفاع و عملیات جنگی و نظامی نیست. مدیریت جهادی، بله، ما طبیعتاً یک تجربه بزرگ موفق غرورآمیز دوران دفاع مقدس رو داریم که این به عنوان یه سرمایه بزرگ همیشه باید ازش استفاده کنیم. اما آقا در تعریف مدیریت جهادی می‌فرماید مدیریت جهادی مدیریتی است که شما این مدیریت رو مجبور هستید در برابر دشمن یا حتی در برابر موانع سخت و موانع بزرگ و مهم انجام بدید. این هم از جنس مدیریت جهادی است. مدیر جهادی وقتی که در برابر مشکل بزرگ قرار گرفت، نمی ترسد، مقهور نمی شود، دنبال راه تسلیم شدن و ذلت نمی گردد، و بلکه می گردد راه های خوب، راه های دقیق، راه های منطقی، راه های عاقلانه، استفاده بهینه از منابع در اختیار، با برنامه ریزی دقیق بهترین راه حل رو پیدا کنه و بر مشکل پیروز بشه و غلبه کنه، و این دستیافته نیست. اگر ما این مقدمات رو درست طی کردیم، وعده خدا هم شامل حال ما می شود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر شما حرکتتون جهادی باشه تو راه خدا، نه یه حرکت معمولی عادی روزمره، شما واقعا با روحیه جهادی وارد صحنه کار و عمل بشوید، ما میایم و شما رو هدایت میکنیم، میبریمتون به سمت اهداف. بنابراین در خلاصه کلام این که مدیریت جهادی یک مدیریتی است که مبتنی بر هم مبانی دینی ما هست، مدیریت همراه با عزت، مدیریت همراه با دانش، مدیریت استفاده از تجارب، مدیریت همراه با پشت کار، مدیریت شناخت درست مسئله، و مدیریت مبتنی بر عقل و علم و دانش و تجربه، و در این حال ایمان و توکل به خدا و روحیه خودباوری ما می توانیم. هیچ مشکلی در جامعه ما و در دنیای امروز وجود ندارد که انسان متعهد، متخصص، خدا محور، دارای باور و اعتقاد قوی به هدف از عهده اون بر نیاد. و این گره اصلی حل همه مشکلات دیروز، امروز و فردای ماست.
خیلی ازتون متشکرم. در یک محور دیگر از بیانات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم به افزایش چشمگیر معنویات و اخلاق در فضای جامعه، فضای عمومی جامعه اشاره شده. بعضن حالا به خصوص چون فرمودید که جامعه ما هم عموماً جامعه جوانی هست، ساختارش و تحصیل کرده هم هستند، بعضی از ناظران میگن که خب ظواهر نشون میده که شاید جوانها اونقدری مثلا پایبندی به اخلاق و معنویت و دین ندارن. اساسا پرسش هم اینه که چه ضرورتی داشته که این محور هم جزء محورهای هفتگانه قرار بگیره و چه استفاده میشود کرد از معنویت و اخلاق در پیشبرد اهداف جامعه اونطور که مد نظر رهبر انقلابه.
من در همین سوال مدیریت جهادی رد پا و جای معنویت و ایمان رو برجسته مطرح کردم که واقعا اگر اون ایمان و اعتقاد نباشد، امداد الهی و اعتماد به وعده الهی و نصرت الهی، هدایت الهی، شکستن بنبست ها، اینها همش چیزایی است که خدا برای مؤمنین مهیا کرده. البته در جای دیگری هم میفرماید کلا نمد دو هاولاء و هاولاء. اگر افراد غیر مؤمن هم فعالیتشون فعالیت پشت کاردار عقلانی منطقی عالمانه دقیق خستگی ناپذیر باشه، خدا میفرماید ما به اونام کمک میکنیم. یعنی سنت الهی این است. اما برای انسانهای مؤمن خدا یه چیزهایی رو منظور کرده که این رو در اختیار اونها قرار نمیده. بنابراین ما نیاز به این داریم که مدیران آینده ما و سازندگان جامعه امروز و فردای کشور ما علاوه بر همه آنچه که خوبان عالم دارند، به تقوا و تدین و سلامت نفس و دینداری و معنویت و پاکی هم آراسته باشن، چون که اصلا جامعه ما جمهوری اسلامی است و وظیفه دولت ما ساخت جامعه اسلامی است، یعنی تربیت انسانهای مسلمان. این یه نکته. نکته دوم این که مقام معظم رهبری، من این رو در جلسه دیگه در یه جای گفتم اگر توی کشور ما جوانهای مملکت ما یک مدافع واقعی و حقیقی داشته باشن، این شخص مقام معظم رهبری است. یعنی ایشون نه تنها در بحث معنویت، در همه عرصه ها مدافع درجه اول جوانهای جامعه است و ما ده ها مصادیق رو همینجا میتونیم الان خدمت شما عرض کنیم که مجال نیست. یکی از اونها همین بحث ایمان هستش، معنویت. خیلی ها حتی متدینین ما اثر دلسوزی، اثر علاقمندی که آقا جامعه ما به انحطاط رفته، دین در جامعه کم شده، کاش انقلاب، حتی بعضی اینجوری جرأت به خودشون میدن کاش انقلاب نمیشد. البته اینها کسانی هستن که از اول هم اعتقاد به این حرفو نداشتن. روحانیت کنار بود، دین کنار بود، الان دین تضعیف شده، معنویت تضعیف شده. بارها آقا فرمودن این حرفا رو نزنید، اینا اندازه‌گیری‌های غلط، اطلاعات غلط بعضی‌ها مغرضان است. بعد ایشون آدرس میدن، آقا شما احیای شب‌های قدر رو ببینید، اعتکاف‌ها رو ببینید، هیئت‌ها و مجالس عزاداری رو ببینید و بسیاری از این آدرس‌ها.
یا حتی کلمتون یه ببخشید کلمتون رو بگم، بیانی از رهبر انقلاب که انصافاً هر بار می‌خونم یا جایی میبینمش دلگرم کننده است، این که جوان امروزی اگر از جوانان دوره دفاع مقدس یا دهه اول انقلاب جلوتر نباشد عقبتر نیست.
دقیقا.
خیلی بیان اگر جلوتر نباشد، یعنی حتی ایشون قائل به
احتمالاً جلوتره. بله. چند بار این جمله رو در مواقع مختلف آقا مطرح فرمودن. عرض من سر این هستش که آقا از یک طرف داره استاندارد به ما میده، میگه فرماید که جوانی که ما بهش امید بستیم که مملکت رو دستش بسپاریم و آینده رو بسازد و ملت ما رو به اون مقام ها و سرافرازی ها برساند، علاوه بر همه داشته ها باید با معنویت بالا باشه تا بتونه هم از اسباب مادی استفاده کنه هم از اسباب معنوی. این یک طرفش الگودهی و معیاردهیه. بله. از طرف دیگر هم توصیف واقعیت های موجود هست. چرا شما همش دارید ضعف ها رو میبینید؟ حتی در مورد ضعف ها هم عجیبه باز این حرف آقا مطلب اطاله میشه. یه جایی در رابطه با همین بحث بدحجابی آقا فرمودن خب این بحث حجاب خیلی مهمه، ضروری دینه. امام هم رسمن فرمودند که کسی که منکر ضروری دین باشه کافره، شوخی بردار نیست. اما آقا فرمودند که شما وقتی که این افراد بد حجاب رو میبینید مختلف، حالا تو خیابون یه ترددی دارن، همه عیب‌های عالم رو بر اونها نپوشونید. اونها فرق من با اونها این است که اونها عیبشون ظاهری است، عیب من باطنی است. خیلی حرف بزرگیه.
سفر بجنورد بودی که سفر.
این خیلی حرف بزرگ و معناداری هستش. این نگاه مثبت، این نگاه ارزشی، این نگاه خوشبینانه و حسن ظن. لذا عرضم اینجاست که ما برای اینکه به اون اهداف متعالی و بلندی برسیم که در این بیانیه آمده و گام دوم انقلاب و در سایر اسناد بالادستی ما نیاز به این داریم که جوانهای ما به ویژه این صفت رو در عالی ترین حد خودش داشته باشن تا بتوانن اون اهداف رو محقق.
خیلی ازتون متشکرم. اگر موافق باشید تنفسی داشته باشیم، فاصله بگیریم، از اتاق فرمان رو برگردیم و با ادامه برنامه با شما باشیم.
ما انقلاب کردیم تا خود را از قید و بند بیگانه رها کنیم. دم مسیحایی امام جادویی بود که حتی برخی جوانان پیش از انقلاب را به پای سجاده و سنگر کشاند. وقتی مساجد سنگرهای ایدئولوژیکی شدند که از قبلشان عقبه سنگرهای دفاع مقدس پر شد، دشمن در نهایت فهمید که اکسیر اعتقادات دینی چه جادویی دارد. حجت الاسلام حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران.
بدون تردید بهترین راه برای مقابله با تهاجم فراگیر هویت سوز دشمنان و ایجاد موانع اصولی برای حفظ هویت دینی، ملی و انقلابی ملت عزیز ما، مخصوصا جوانانمون، احیاء مساجد. ما با معجزه مساجد در انقلاب اسلامی ایران، در دفاع مقدس، در بیداری اسلامی، در تربیت مجاهدان شهید آشنا هستیم.
برای همین هم پس از تهاجم نظامی رفتند به سمت تهاجم فرهنگی، زیرا اگر گرگی را از در بیرون کردی، بهترین راه ورودش از پنجره و با چهره مبدل میش است و فرهنگ همان پنجره و چهره بزک کرده است. خودمانی برخی جاها غفلت کردی. این بخشی از گزارش سال گذشته فرانس پرس درباره علاقه برخی ایرانی ها به غذاهای خارجی است، زمانی که برخی دلشان خوش بود که تحریم ها برداشته شده.
نخستین شعبه رستوران زنجیره‌ای فرانسوی هفته گذشته در یکی از مناطق شیک شمال تهران افتتاح شد. اکنون شعبه های واقعی رستوران های خارجی به ایران رسیدند. چند شرکت اروپایی ارائه غذا به این نتیجه رسیدند که بازار 7 میلیارد دلاری، یعنی هزینه‌ای که ایرانیان هر سال صرف خوردن غذا در رستوران ها می‌کنند، ارزش روبرو شدن با چالش های احتمالی را دارد.
غذای ایرانی و غذای غیر ایرانی شاید خیلی مهم نباشد، اما یک نشانه هشدار است و قطعاً در این میدان مهلکترین سلاح شیمیایی رسانه است. وقتی جای ارزش‌های اسلامی مانند فرزندآوری با پدیده‌ای مانند سگ پروری عوض می‌شود، آن هم از زبان کسانی که مثلا خودشان را روانشناس معرفی می‌کنند.
من شوهر دومم که جدا شدم از چندین سال پیش، هم از روز اول به من گفت بچه داشت و من عاقلانه سفت و محکم ایستادم، گفتم هرگز حاضر نیستم قربانی دیگه ای تحویل این جامعه بدم.
بهترین دوست انسان سگه، بهترین دوست و آسایش انسان حیوانه. اصلا مثل بچه سختی نداره.
البته خدا را شکر با تمام این که خواستند از دریچه فرهنگ انقلابمان را بشکنند و با وجود تمام شلنگ و تخته های رسانه‌ای دشمن، همان جوانانی که آنها دلشان را خوش کرده بودند که به پاشنه آشیل نظام تبدیلشان کنند، همین میدانداران 22 بهمن 40 انقلاب شدند.
نسل به نسل داره این انقلاب به دست نسل های بعدی که میرسه انگار داره کاملتر میشه.
مردم دارن ثابت میکنن تازه اول چلچلی انقلابه، اول جوونیشه.
حالا در ابتدای گام دوم انقلابیم و باز هم جوانان باید میداندار باشند، که باید البته به سوالاتشان هم پاسخ داده شود. دکتر فرزادی، استاد دانشگاه.
وقتی میام از کلاس بیرون احساس کنم اون لباس چه میندازن داخل ماشین لباسشویی، مثلا درش میارن چه جوری شده و اینا، حقیقتا یه همچین احساس دارم که اینقدر مچاله شدم و اینا. چون میپرسن هر چی میگی، چیزایی که برای شما مثلا یقینیه برای اونا اصلا یقینی نیست. سوال مثلا همه چی سوال میپرسن. به نظرم میاد که اینا با این بیانیه و مفادی که توش هست بخوان ارتباط بگیرن، باید اجازه بدیم بپرسن و اینو بپذیریم و سه صدرمون رو نسبت به اونها در واقع پرسش‌های اونها افزایش بدیم.
با همه اینها فردای ما قطعا از امروزمان روشن‌تر است.
برگشتیم با بخش دوم برنامه بازتاب. در حضور حجت الاسلام و المسلمین سید رضا حسینی هستیم و در حال بررسی بخش‌های فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب. خواهش می‌کنم که همراه ما باشید شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. آقای حسینی، در بخشی از بیانات رهبر انقلاب در این اعلانیه در واقع مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی یکی از شاخص‌های حرکت رو به جلوست برای دهه پنجم. خب ما خیلی اتفاقاتی در کشور افتاده که مشارکت مردمی رو داشتیم، در حوادث طبیعی، در خیلی از حرکت‌های عمومی، ولی در واقع می‌خوام ازتون بپرسم که از نگاه جامعه شناختی چه کارهایی می‌شود کرد که این اتحاد، این انسجام و این مشارکت عمومی به حد اعلای خودش برسه.
یه قضاوتی رو غربی‌ها در مورد جامعه ایران می‌کنن و اون اینه که میگن ایرانی‌ها کشتی‌گیرهای خوبی هستند اما فوتبالیست‌های خوبی نیستن. و تبیین که می‌کنن میگن اصلا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیفه. ما نمی‌خوایم به قول اونها استناد کنیم، ولی تجربیات عینی خود ما، حداقل بنده به عنوان یک معلم در کارهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، این رو به عینه دیدم که ما تیم‌های علمی، تیم‌های تحقیقاتی و تیم‌های پژوهشیمون اکثرا نمی‌توانند کار رو به فرجام برسونند و کار می‌افته رو دوش یه نفر و یه محور و می‌بره کار رو جلو. تو شوراها باز ما این تجربه رو داریم، تو جاهای مختلف داریم و این احتیاج به تمرین داره. آینده ای که انقلاب اسلامی برای ایران و ملت بزرگ و سرفراز ایران تعریف کرده و در این بیانیه که آقا رو کلمه بیانیه تأکید دارن، روی این بیانیه تعریف شده، تصویری از اون رسم شده و نشان داده شده، واقعا ما نیاز به یک مشارکت جمعی گسترده‌تر و فراگیرتری داریم که نماد این مشارکت برجسته و بزرگ و سربلندی آفرین انتخابات هاست. واقعا همه انتخابات ها همینه. یا نماد دیگر این مشارکت جمعی حضور در راهپیمایی های بزرگ 22 بهمن و روز قدس و 13 آبانه. ولی ما برای کارهایی که مملکت رو جلو ببرد هم به همین روحیه برادری، به همین روحیه همدلی، به همین روحیه تعاون نیاز داریم. قرآن هم به ما این سفارش رو کرده، تعاونوا علی البر و التقوا. شما باید با هم دیگه تعاون و مشارکت و همکاری داشته باشید، اما تعاون و همکاری که در محور تقوا و کار نیکو و شایسته هست، نه در کارهای باطل، سفارش میکند. یا وقتی صحبت کار خیر میاد جلو میگه منتظر همدیگه نباشید. وقتی صحبت کار خیر میاد جلو، خدا برای شما یه میدان مسابقه درست کرده، هر کی زودتر برسه به اون هدف اون برنده تره، اون امتیاز بیشتری داره. فاستبقوا الخیرات، سابقوا الی مغفرت من ربکم. برید جلو، با عجله برید، این دست اون دست نکنید، منتظر دیگران نباشید. اتفاقا گاهی به ما سفارش میشه که از ریا نترسید، بر خودتون مسلط بشید. وقتی یه کار خیری هسته شما بگید اول من. این من شاید یه کسی بگه خودنمایی است، ولی تو بر نفست مسلط شو، این اولین من رو تو بگو که دیگران هم تشویق بشن دنبال تو راه بیفتن و این به قول معروف صدر رو و خاکریز رو شما بشکنید. بنابراین ما برای دوره 40 ساله دوم انقلاب یا گام دوم انقلاب که آقا فرمودند، به شدت به همکاری و مشارکت مردم و همکاری به خصوص در کارهای خوب و خیر و شایسته و خدمت رسانی نیاز داریم و البته نمادهای زیبایی از این همکاری داریم. همین زلزله پارسال سربلند‌آب یکی از نمودها. ما واقعا جامعهمون جامعه مستعدی است، اما از اون طرف هم ما ظرفیت‌های سازماندهی این تعاون همکاری رو هم باید فراهم کنیم، مسئولین، دولت، نهادهای مختلف. ان شاءالله این زمینه فراهم بشه و این بحث هم محقق بشه.
بسیار خب، من آخرین پرسشمو بپرسم و امیدوارم که این خودم میخوام کم صحبت بکنم که از جناب علی بیشتر بشه. سبک زندگی ایرانی و اسلامی رو ایشون در بیانیه مورد تاکید قرار دادن. تقریبا میشود گفت که هیچ کس در دنیا نیست که به این موضوع اذعان نداشته باشه که حجمه فرهنگی غرب فرهنگ‌های اصیل دنیا رو متاثر کرده. حالا همین آسیای شرق و جنوب شرقیش رو هم می‌بینیم که بعضن ابراز نگرانی می‌کنن، بعضی از کشورهای دیگر هم همینطور. اگر بخوام راجع به ایران خودمون صحبت بکنیم، ما خیلی وقتا مسئولینی رو دیدیم که در واقع رهبر انقلاب راجع به اشرافی‌گری بهشون هشدار دادن، راجع به ثروت‌اندوزی بهشون هشدار دادن، سبک زندگیشون واقعا اونی نیست که باید و برازنده یک مسئول جامعه اسلامیه. من جوان هم اینها رو می‌بینم، مقایسه می‌کنم و میگم که چطور است که به من میگن که ایرانی و اسلامی زندگی کن و خودشون به روش دیگری در واقع زندگی میکنن. این رو چطور میشود تبیین کرد که لزوماً سبک ایرانی اسلامی زندگی کردن برای ما مناسب تره و بهتره، حتی در برخورداری از امکانات رفاهی و ثروت‌اندوزی؟
این محور محوری است که خیلی جای هفت
داره. اصلا آقای حسینی فکر میکنم همه این شش تای اول رو بذاریم کنار هم در نهایت تبلورش در همین سبک زندگی ایرانی اسلامی دیده خواهد شد.
از یک طرف این مصداقهایی رو که شما در تو زندگی مسئولین فرمودید شاخصهای امام دادن به ما. الان هم مرتب صدا و سیما پخش میکنه فرمایشات امام رو، خب سند مکتوبش هم وجود داره که امام میفرماد از یک طرف ما یه موی این کوخنشین ها رو به یه دنیای کاخنشین ها عوض نمیکنیم، از اون طرف هم میفرماد که مسئولین ما هم اگر کاخنشین شدن به درد فقرا و مستضعفین جامعه نمیخورن. طبیعت زندگی مرفه جوریست که آدم رو از مستضعفین جدا میکنه و این برای انقلاب خطره. و امام فرمودن اگر یک زمانی ثروتمندان و سرمایه دارها به مناسب حکومت رسیدن، اون موقع فاتح انقلاب خونده است. و آدم خجالت میکشه گاهی که مثلا یک مقام مسئول تو جمهوری اسلامی، یک وزیر یا یک وکیل، با افتخار میاد میگه که من قبل از این که مثلا وزیر هم بشم فرضاً اینقدر میلیارد ثروت داشتم. حالا من نمیخوام بگم از کجا آمده، چه جوری اومده، اینها رو کار نداریم، ولی یقیناً مسئولی که در یک زندگی مرفه غیر متعارف زندگی میکند درد فقیران جامعه و سطح متوسط جامعه رو نمیفهمد. و این برای جامعه ما افتخار نیست که بگیم امسال مثلا خط فقر تو جامعه ما اومده مثلا شده 2.7 میلیون و بر اساس این مثلا 40% 50% جمعیت زیر خط فقره. این واقعا خجالت داره و باعث سرشکستگی است برای ما. از طرف دیگر مقام معظم رهبری در سخنرانی که در خراسان شمالی در بجنور داشتند، یک سخنرانی مستوفایی رو کامل اختصاص دادن به بحث سبک زندگی که من فکر نمی کنم، چون که من روی این زمینه کار کردم، مکتوب هم اسنادی رو تولید کردیم که سخنرانی جامعه تر از این من حتی تو صاحب نظران و جامعه شناسا و اینها هم واقعا ندیدم در این رابطه. نکته این است، فقط یک کلمه شما عرض کنم که جان کلام هست. آقا میفرمایند که تمدن بزرگ اسلامی دو بخشه، یک بخش حقیقی یک بخش مادی. بخش مادی اقتصاد و علم و صنعت و فناوری و تکنولوژی و همه این هاست و بخش معنوی و بعد میفرماید بخش اصلی تمدن اسلامی میفرماید سبک زندگی. بعد یه ارزیابی میکنن میفرمایند ما در اون بخش اول بخش مادی پیشرفت های بسیار خوب داشتیم، اما متاسفانه در بخش دوم خیلی موفق نبودیم. امروز بحث سبک زندگی نه تنها یک مسئله فرعی است، بلکه واقعا یک مسئله اصلی هست توی جامعه که اسرافه، توی جامعه که تجملاته، توی جامعه که ریخت و پاشه، توی جامعه ای که از منابعشون درست استفاده نمی کنن، این جامعه هرگز موفق نمیشه. دو تا مثال کوچیک، همین دیروز من توی اخبار دیدم که در کشور انگلیس تمایل به خرید لباس دست دوم بیش از 30% نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده.
بله.
من تصور کردم این نشانه فقره. بعد وقتی که بقیه مقاله رو خوندم، تم با انگلیسی ها مصاحبه کردن چرا این کار میکنید، گفت آقا ما میخوام از منابعمون بیشتر استفاده بکنیم. یا توی سفری به کره جنوبی بچه‌ها رفته بودن، گفت دیدم هر شب تو زمستون این همسایه ما میاد این لگن رو میذاره زیر ماشین، این آب ماشین خالی میکنه، دوباره صبح میاد توش میکنه. من یه روز حوصله‌ام سر رفت، گفتم فلانی ول کن دیگه، گدابازی در نهای دو لیز زده یخ بریز توش تموم بشه. گفت شما ایرانی هستید، ما مثل شما رو دریای نفت نخوابیدیم.
عجب.
من روزی 5 دقیقه زحمت میکشم این آبو خالی میکنم، صبح میریزم، ولی اجازه نمیدم دولتم بیاد از شما سرمایه کشور رو بده، نفت و مواد نفتی وارد کنه، من اینجا استفاده بکنم. همه کشورهایی که در دنیا به موفقیت رسیدند جلو ریخت و پاش‌ها و اسراف و اتلاف منابع رو گرفتند. دغدغه مقام معظم رهبری بیشتر در این مسئله هست که ما از داشته‌هامون باید درست استفاده کنیم. و وقتی صحبت اسراف نکردن و صرفه‌جویی میشه، آقا فرمودن تو مبانی دینی هم اسراف نکردن و صرفه‌جویی به معنای کم مصرف نکردن
به معنای درست مصرف کردنه.
و در اینجا فقط به همین مقدار بسنده میکنیم که از منابع و داشته هامون، ضمن اینکه باید اونها رو بشناسیم، درست استفاده کنیم، راه برای ما هموار میشود.
خیلی ازتون متشکرم از وقتی که گذاشتید برای حضور در برنامه بازتاب. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. بندم از جناب عالی تشکر میکنم، از حوصله شنوندگان عزیز برنامه هم ممنون و سپاسگزارم
و ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان محترم. این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی سید فاطمه شعار، آیتم سازی میثم پوراعظم و اجرای من سید حسین حسینی تقدیم شما شد. عصر شما بخیر و خدا نگهدار هموطنان عزیزم. We'll be right back.